قالت حسین علیه السلام لم تکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرارن فی دنیاکم. روز هفتم این محفل و جلسه و تعلق دارد به وجود مقدس امام هفتم باب الحوائج آقا موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه. در این چند روز آیاتی رو ما بررسی کردیم که در رابطه با مسئله انتقام مطرح بود، اما باید بدونیم که در مقابل مسئله انتقام دو مسئله خیلی مهم وجود داره. یکی بهش میگن اعتذار و یکی رو بهش میگن عفو و بخشش، که ما معمولا در بحث عفو بیشتر خودمون رو آماده میدونیم و اطلاعات داریم تا اعتذار. اینکه از اول به ما یاد دادن و گفتن که در عفو لذتی است که در انتقام نیست، ما میخوایم اصلا یک بحث بالاتری رو بیاریم و مطرح کنیم که نه در عفوش لذت باید ما باشه برامون و نه در انتقامش، چرا که لذتها اگر جنبه های مادی به خودشون گرفتند هرچه که باشن ارزششون خیلی پایینه. اگر انسان لذتهاشو معنویت بهشون بخشید و طوری شد که برای رضای خدا کاری رو انجام داد، چون فرق بین مؤمن و غیر مؤمن یکیش در همین جاست که آدم مؤمن هر کاری که می کند مطمئنن در اون کار رضای خدا براش حرف اول رو میزنه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، بعد میگه لله رب العالم. چه کاری رو آدم برای غیر خدا انجام بده تا نتیجه بگیرد؟ هیچ کاری اگر برای غیر خدا شد هیچ نتیجه ای نمی دهد. روی این جهت می فرمایند که شما در مرحله اول فکر کنید که اگر بناست عفوی انجام بشه، به جای این که بگم من بخشیدم و لذت بردم از بخشیدن، بگم بخشیدم برای این که خدا از من راضی بشه، که اگر رضایت خدا به دست آمد، این که می فرموید رضی الله عنهم و رضو عن سلام، بعد می فرموید ذالک الفوز العظیم، یعنی این که من از خدا و خدا از من راضی باشیم، این یک فوز بسیار 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 بزرگ. رستگاری معناش همین. اگرم بنا شد انتقام باشه، چهار تا معنا برای انتقام گفتن. یکی از این چهار تا با مبانی دین ما سازگاره. یکی از معنی هاش اینه که من میخوام انتقام بگیرم برای اینکه دلم خنک بشه و اون فشارهای روحی که بر من وارد شده میخوام جبران کنم. دوم اینی که به من اذیت کردن، منم میخوام به دیگری اذیت بکنم، ولو اون که اذیت کرده ظلم کرده، منم که میخوام اذیت بکنم دارم ظلم میکنم. خب ظلم کار پسندیده و عاقلانه نیست و فرقی نمیکنه که من ظلم کنم یا به کسی که به من ظلم کرده ظلم کنم، پس منم میشم ظالم. اما یک وقت حق منه، مثل اینه که من یه خانه ای دارم میفروشم، پول اون خانه رو میگیرم. وقتی پول خانه رو گرفتم من میشم مالک پول، اون فرد هم میشه مالک خانه، هم او حقشه هم من حقمه. در حالی که اگر من بگم باید پول رو بدی خونه رو نمیدم، این میشه ظلم. یا خونه رو از من بگیری شما پولشو ندی، اونم میشه ظلم. خونه رو بگیری یه بخش از پول رو ندی، میشه ظلم. ما نمیخوایم در مقابل ظلمی که بهمون میکنن با ظلم ظلمو جواب بدیم که با شأن دینمون سازگار نیست. اما یه وقت میگم آقا خداوند به من اجازه داده است که اگر کسی در حق تو بدی کرد، حق داری که مثل همون بدی رو در حقش بکنی. بعد میفرماید و ان تعفو اقرب للتقوا، ولو دست شما رو باز گذاشتیم که بتونید مجازات کنید کسی که بهتون اذیت و آزار رسانده، ولی با این حال اگر گذشت کنی مطمئنن به تقوای از خدا و پرهیز از عذاب خدا چیه؟ نزدیکتره. یعنی یه بحث مفصلی داره، اگر خدا توفیق داد فردا مبسوط صحبت میکنیم روش. در مورد دوم اعتذار بهش میگیم. اعتذار از عذر میاد و عذر گاهی به معنای بهانه است. مهمان میخواد بیاد خونمون، الانم من کار دارم گرفتارم، میگم معذرت میخوام، اگه میشه فردا تشریف بیارید، خودتون بیاید، همسایاتونم بردارید و بیاید، اگرم من تو خونه نبودم طوری نیست، بله شما خودتون برید تو خونه در وا کنید و بمونید تا بالاخره ببینید به کجا میرسید. امرو نیاد چون کار دارم، فردا هم که میای یه جوری بیان که همه با هم بیاید. امروز رو دارم عذر میخوام. معنای عذر خواستن چیه؟ یعنی شرایط فعلی من مناسب نیست. گاهی وقتا از کسی عذر میخوام که حقی به من نداره، مثل همین بخواد بیاد منزلم میگم نه، گاهی حق داره به من، یعنی من در حقش اذیت کردم، حالا وظیفمه که برم یه جوری به قول ساده خودمون از دلش در بیارم. گاهی وقتا با یه کلمه حرف آدم ظلمه به کسی میکنه، آبروشو میبره جلو یه جمع، میگه تو دزد، تا بیاد این ثابت کنه که من دزد نیستم شما ببینید چقدر اذیت میشه. یا اینکه تهمت به اون میزند یا دروغ به اون میبنده، میگه شما یه حرف زدی، میگه من نگفتم، میگه چرا گفتی، اینا ظلمه. اگر کسی به کسی ظلم کرد وظیفه دارد به عنوان حق الناس بره و ازش عذرخواهی کنه، چون ما در روز قیامت پیغمبر اسلام میفرمایند سه تا دونه گناه داریم، سه جور گناه داریم. یه جورش گناهیه که اصلا بخشیده نمیشه به هیچ وجه، نه در دنیا نه در آخرت. یه گناهیه که بخشیده میشود ولی یه گناهیه که خداوند او را نمی آمرزد و وادار میکنه مردم رو خودشون برن دنبالش. اون گناهی که هرگز بخشیده نمیشه شرکه. خدا در قرآن با صراحت میفرماید ان الله لا یغفر و یشرک به. خدا این که مردم شرک به او بیارن رو نمیبخشه. شرک یعنی چه؟ یعنی ما برای خدا یه بدل قرار بدیم، مثل یهودی ها که میگن عزیر پسر خداست، مسیحی ها که میگن عیسی پسر خداست، بت پرست ها که میگن چوب و سنگ و آهن خداست، اونهایی که میگن خورشید و ماه و ستاره خداست. اگر چیزی رو ما به عنوان خدا قرار دادیم در کنار خدا، بهانه تراشی هم نباید بکنیم، چون قرآن جلوشو بسته است. میگه بعضی از افراد گناه میکنن، وقتی بهشون میگن چرا بت‌ها رو میپرستی، میگن و ما نعبد و هؤلاء الا لیقربونا الالله زلفا. ما اینا رو داریم میپرستیم برای که ما رو به خدا نزدیک کنن، در حالی که ما حق نداریم غیر خدا را بپرستیم، ولو این که اینا وسیله بشن برای تقرب ما به خدا. نباید ما فکر کنیم امام زمان سلام الله علیه رو باید پرستید. اینا قابل پرستیدن نیستن، اینها وسیله این برای اینکه ما رو به پرستش خدا بکشونن. پس امام زمان نیست که داره شفا میدهد. ما بعد دعوامون، یکی از دعواهامون با وهابیا همینجاست که میگیم آقا ماها معتقدیم که اگر بنا باشه مریض ما شفا پیدا کنه، خدا به برکت نام امام زمان و واسطه قرار دادن امام زمان مریض ما رو انشالله شفا میده، ولی معتقد نیستیم خودشون شفا میدند. و تو قرآن خدا میفرماید حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام به مردم زمان خودشون گفتن و ابر الاکمه و الابرس به اذن ربی یا به اذن الله. من درسته که بیماری پیسی و مشکل پوستی اونها را حل میکنم، اما کار من نیستم، خدا میخواد که من این کار رو بکنم، منم انجام میدم. در مورد مسئله اعتذار ما میریم میگیم که خدای منو ببخش، اما کیا داریم واسطه قرار میدیم؟ در مقابل خدا داریم پیغمبر و امام رو واسطه قرار میدیم. تو زندگی عادیمون نه، رو در رو میریم با خود فرد. گاهی وقتا اگر از کسی عذرخواهی حضوری کردید زودتر به نتیجه میرسید. بعضی هم میگن خب حالا ما یه تلفن میزنیم، چون خجالت میکشیم با خودش روبرو بشیم بگیم آقا ما پشت سر تهمت زدیم، غیبت کردیم، دروغ بهت بستیم، یا فرض کنید که حتی کاری کردیم که موجب نابودی تو بشه. اینجا من بد نیست این اشاره رو بکنم که گاهی افراد رو وقتی بهشون میگه حالا اگر اومد عذرخواهی کرد ببخشش، میگه آقا من اگه تمام زندگی من بدم ته دلم نمیدونم چرا نمیتونم ازش راضی بشم، نمیتونم ازش بگذرم، یه کاری کرده که نمیتونم از او بگذرم. ما میگیم هر کس به اندازه اون رأفت و رحمت و مهربانی خودش در روز قیامت لذت میبره از کاری که کرده در دنیا. پس لذتتون در دنیا قرار ندید، نگید رفتم زدم تو گوشش تا دلم خنک شد. چرا که اگر آدم تو دنیا کاری رو انجام داد و عقوبت کرد مجرم را، همین عقوبت تمام شد دیگه، بله خلاص شد، دست بالاش یه کشیده زدی تو گوشش، بعدش چی؟ اما روز قیامت میتونید بگید خدایا من میتونستم برم یه کشیده بزنم تو گوش فلانی که اینقدر به من اذیت کرده بود اما نرفتم و بخشیدمش. در روایت داریم اگر کسی در دنیا از کسی که ناراحت گذشت کرد در روز قیامت خدا رو میبخشد. بنابراین شرک رو میگه نه من امکان نداره، ان الله لا یغفر و ان یشرک به. شرک بخشیده نمیشه. حالا در این که آیا شرک خفی است یا جدی هم خودش بحثه. اگه گفتیم شرک خفی به چی میگن؟ انسان گاهی مشرک میشه ولی خودش هم نمیدونه. ما مثالش رو زدیم قبلا. دیگه شرک خفی مثال بزنیم. یه مثال خیلی قشنگ میزنن، میگن شما میاد مثلا فرض کنید که میخواید برید مسافرت، در و بند رو میبندید، قفل میکنید در را، دزگیرتون هم میزنید، بعد میرید کلید رو میدید به همسایتون و میگید که فلانی اول خدا بعدم بعد شما. اگر گفتید اول خدا بعدم شما، اینو بهش میگن شرک خفی، یعنی شما ندانسته گرفتار شرک شدید. چرا؟ برای اینکه هوال اول و والآخر و والظاهر و والباطن همش خدا. چرا اول خدا بعد شما؟ اول خدا آخرم خدا. اما شما هم یه سری بزن بهت میگن چرا؟ بگو به من گفتن با توکل زانوی اشتر ببر، شطور دم تو بل نکن وسط بیابون که بره، و بعد بگو من سپردمش دست خدا، چرا دزدیدنش؟ پاشو ببر و بعد بگو خدایا حالا که پاشو بستم سپردمش به تو، به غیر خدا هم نسپر، تا ببینی چطور اثر میکنه. میخواد بره طرف تو اتاق عمل. ما همین لحظه‌ای که اینجا نشستیم بچه خواهرمون شیراز الان تو اتاق عمله و دارن عمل میکنن. 4 عمل همزمان باید روی قلب ایشون انجام بشه. از همه تون التماس دعا داریم و عمل بسیار بسیار سختیه. چندین ماهه که این بنده خدا داره این طرف اون طرف تقلا میکنه و امروز نوبت دادن که عمل بکنن و الان تو اتاق عمل. به بچه خواهرم گفتم، برادرش گفتم وقتی میخواید بری تو قسمتی که دیگه برای بیهوشی میبرن، این عبارت رو بگید که خدای ما سپردیم مریضمون رو دست تو، هر چه مصلحت است ما مطیع مصلحت خدا. جوانه، خیلی جوانه. خدا به آبروی امام زمان همه مریضان اسلام و همه اونهایی که تو این بیمارستانها اسیر این بیمارستانان خدا شفاشون بده. این مریض رو هم انشاءالله خدا شفا بده که خلاصه خیلی مشکل بزرگیست حقیقتا. حالا مسئله یه هزینه هایی که یه همچه عملهایی داره و جور کردن وسیله و امکانات و پولی که برای این عملها داده میشه خودش یک بحثه، نگرانی و ناراحتی یه بحث دیگه است. پیرم که طرف باشه آدم دلش نمیاد که وقت این خطری براش پیش بیاد، دیگه چه رسد به جوانی که حدود تقریبا 28 سالش بیشتر نباشه. دعا کنید انشاءالله خدا همه این مریضا رو شفا. گفتم بگید خدای ما سپردیمش دست تو، از خودت هم میخوام. اگر شما رفتید گفتید آقای دکتر این مریض ما داری میری تو اتاق عمل، اول خدا بعدم شما، اون چه کار است؟ اگر یه ثانیه یه لحظه حواسش پرت بشه یه ذره این تیغ این ور اون ور بخوره میکشه طرف، اونقدر حساس قلب کرد و حساب نداره، ده قدمشو نمیتونه گرا بره. با اینکه حدود تقریبا 20 سال قبل یه عملیشون کرده ولی خب دیگه اون عمل جواب نداد، 2 مجبور شد عمل بکنه. حالش چیه که باید دریچه عوض جا به جا کار میکنه، یعنی برعکس اون چیزی که باید باشه. هم دریچه بزرگ شده قلب بعد جب و هم خون به جایی که با اکسیژن وارد قلب بشه، بدون اکسیژن وارد میشه، از قلب بدون اکسیژن میاد خون بیرون و قلب به حساب خون اکسیژن دار جذب میکنه توی قلب. یه مسئله مادرزادی داشت و یه خداییوار هم عمل کردیم، من تا دیگه الان دریچه به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و گفتن باید عمل دو مرتبه انجام بگیره، چهار تا قلب همزمان چهار تا عمل روش انجام بشه. حداقل زمانی هم که تو اتاق عمل گفتن باید باشه میشه از مثل 4 ساعت یا 5 ساعت. خدا خودش رحمه میکنه. این جمله رو یادمون باشد، اول خدا بعد شما معنا نداره. اول و آخر و ظاهر و باطن همه چیز مال خداست، شرک خفی هم نیارید. پس اول گناه اینا بخشیده نمیشه اگر یه وقت شرک به خدا بیارن، اما اون گناهی که خدا میبخشه حق خودشه. اگر یه وقت خدا اینا کرده ما نمازی نخوندیم، روزه‌ای نگرفتیم و اهمال کردیم، حالا معمولا مثلا فرض کنیم آدم اول جوانیشه، توجه به خیلی مسائل ممکنه نداشته باشه، بعدم تلاش خودشو میکنه، یه وقت چه بسا نمیتونه قضا بکنه این نمازایی که نخونده را، یا روزه یه خورده دارد. مخصوصا در مورد زن این مسئله خیلی اتفاق میفته، به خاطری که هر سال در ماه مبارک رمضان که قرار میگیره این به توجه به مشکلی که داره چه بسا چند روز روزشو نمیتونه بگیره، بعدم هر روز میاد تصمیم میگیره میگه امروز غذای روزه رو میگیرم، میبینه شوهرش زنگ زد که امروز دارم جوجه کباب میگیرم، میگه که خب ما که گناه داره بخوایم جوجه کباب رو نخوریم، فردا روزه میگیره. مثل اینه که میخوان رژیم بگیرن، هر روز میاد رژیم رو بگیره، بعد میگه که خب حالا فردا انشالله، آخر سال میشه نه هیچ روزه هم رژیم نگیر، فردا میخواد ببینه از در خونه همسایه کوفته برنج آوردن، از اون کوفته های عالی درجه یک میر نشد، امروز هم نمیشه روزه بگیر، پایش جور میشه. هر روز یه مسئله، یه وقت میبینه ماه رمضان اومد میگه حالا عقب میفته، بالاخره اهماله، حد اقلش اهمال. اگر به قصد این باشه که توهین به نماز و روزه بکنه که اون گناه حرام، ولی یه وقت بهانه میاد، واقعا این دلش میخواد قضای روزش رو بگیره، هر روز یه مشکل براش پیش میاد تا میرسه به سال بعد. اگر اومد سال بعد و سلام علیکم نتونست قضا رو بگیره، اضافه بر این که اون قضای روزه به گردنش باقیه، یه کفاره هم باید چکا کنه بپردازه، که الان با این وضع جدیدی که به وجود آمده اونایی که امسال بخوان کفاره بدن برای هر روز 750 تومن باید بدن، تا پارسال حدود 500 تومن بود، حدود 250 تومن بهش اضافه شده امسال، 750 تومن برای هر یه روز باید حساب بکنن. خب حالا 30 تا دونه 750 تومن هم باید بدهد، چرا؟ برای اینکه روزش و قضاشو نگرفته. بعدم آخرش میبینه ایداد و بیداد، شیره به شیره، این هنوز این بچهش بزرگ نشده، یه بچه دیگه هر روز میگه فردا، اما میبینه این فردا نیومد. چه بسا این نکته رو دقت کنید، دو تا از عبادات که در زمان حیات خود فرد ما نمیتونیم به دیگری واگذار بکنیم و نیابت بدیم که انجام بدن، یکی نمازه، یکی روزه است. نماز و روزه رو هر کسی تا زمانی که زنده است اگر خودش میتونه باید انجام بده. اگر خدای نخواسته نتونست و همین اهمال بود، تأخیر افتاد، اونایی که یقینی شده و برداشته شده برای سال بعد، اینا دیگه از گردن آدم ساقط نمیشه. اینو دقت کنید، یعنی چه؟ یعنی میگن دقت میکنید اچخانم، میفرماین که اگر انسان از امسال ماه رمضان مریض بود تا سال آینده که واقعا نتونست روزه را قضا بگیرد، اینجا قضای روزه از گردنش ساقط میشه فقط چی میمونه؟ کفاره. و اگر خودش نداره پرداخت کند، زنه واقعا درآمد نداره، پولی نداره که بخواد پرداخت بکنه، اگر همسر خودش داد اشکالی ندارد، نمیشه وادارش کرد، مگر در یه جا، در آنجایی که این زن به خاطر مسئله بارداری یا شیر دادن به بچه روزهاشو چیکار میکنه؟ میخوره. شیر و بارداری حقه که میشه؟ مرده. پس اینجا میفته گردنه که خود اون مرد باید کفاره رو او بدهد. اما اگر در شرایط معمولیه و به خاطر ایام عادت داره روزه رو میخورد، بعدم نتونست بگیره، خودش باید پرداخت کنه. آقا من پولم کجا بود؟ من که کار نمیرم، پول درآمد ندارم، امکانش برام نیست. تا زمانی که ندارد و براش امکان پرداخت نیست، میگن همینقدر که بگه استغفر الله ربی و اتوب الی کافی. اما به شرط اینه که اگر پول دار شد دوباره بدهیش چیه؟ برمیگرده، باید پرداخت کنه. خب الان میفرماید اگه نماز روزه است، عبادتیه، کوتاهی کرده و انجام نداده، خدا میفرماید یه از اون گناهانیه که مال خود منه و ما بهش میگیم حق الله. در روز قیامت نمیخوایم یک پشتی نعم زیر سرتون بگذاریم. خدا میفرماید امکان داره من حق خودم را ببندم ببخشم، اختیار با خدا، میخواد میبخشه، نمیخواد نمیبخشه. سلام. اما اگر که سومی رو نگاه کنیم، میفرماید یک گناهیه که خدا نمیگه نمیامرزن، خودشم نمیامرزن، اما یترک، رهاش میکنه. میگه چه؟ میگه این حق و ناسه، برو با خودمون کسی که طلبکارته مسئله دو حل کن، اگر به توافق رسیدی ما برامون مهم نیست، خواستید قبول کنید، نخواستید رد کنید. میان در روز قیامت اونهایی که گذشت نکنن، در روایت داریم اون 50,000 سالی که خدا در قرآن میفرماید فی یوم کان مقداره 50,000 سنه مما تعدون، یعنی روز قیامت از صبح تا بعد از شبش چقدره؟ صبح تا شبش 50,000 ساله.
کدوم
سوره؟ سوره نوح علیه‌السلام. میبینم اونو بهتون میگم. فی یوم کان مقداره 50,000 سنه مما تعدون، 50,000 سال میگن وایس رو باد و برو اینقدر چونه بزن تا ببینی میتونی راضیش کنی یا نه. اگه راضی شد چه بهتر، نشد میاد وایسیدم اینجا، حساب بقیه رو میرسن. اونایی که همدیگه رو حلال میکنن میبینه که از یه طرف گیره به دیگریه که ازش طلبکار، از یه طرف از یکی خودش طلبکاری داره، نه اونو میتونه طلبشو بدهد، نه میتونه طلبشو بسونه تا به دیگری بدهد. مجموعش آخه چیکار کنن؟ همدیگه رو حلال کنن. چه بهتر که تو دنیا آدم بره و بگه من اومدم به شما هم پشت سر شما هم غیبت کردم، فکرم کردم بیام به خودت بگم و یه جوری حلالیت بطلبم. حالا اگه اعتذار کرد، اعتذار یعنی حالا که گفت معذرت میخوام، اومد پلو شما عذرخواهی، شما چکارش کنی؟ اگه گفتید برو خوب کارت کردی، حالا اومدی میخوای منو وادار کنی که ببخشمه، دستاشو بلند میکنه حتی نفرینشم چه بسا میکنی، این بدتر شد، مشکل رو بزرگتر کردی، باعث میشید اگر یه کسی هم گناه بکنه از ترس این که مواد و یه وقت آبرون تازه بیشتر بره و مرا نبخش فلانی، نتونه بیاد پلو شما عذرخواهی کنه. خب آیا واقعا این یک بحثیه، یه سوال دارم میکنم، آیا همینقدر که وقتی میخوان طرف رو ببرن برای دفع به مردم اعلام میکنن مردم ایها الناس این چجور آدمی بود، میگن خوب آدمی بود، کافیه؟ فقط همین که مردم بگن نه، میگن حق الناس. حق الناس یعنی چه؟ یعنی بردو بنویس روی ورق که من به فلانی اینقدر بدهکارم، حداقل بنویسید که پشت سر فلانی غیبت کردم، یه تهمت بهش زدم، برای من برید ازش حلالیت بطلبید. یه موردی تقریبا 2 سال قبل بود، اومدن و من دیدم که جدا جدا خواهر و برادر 2 نفر از بچه های او که دختر و پسرش بودن آمدن گفتن که فلان ما خواب دیدیم مادرمون بسیار بسیار ناراحته، اونقدر که دستش رو هی میکشه به صورتش و زخم میکنه صورتش رو و میگه منو نجات بدید. بعد که آمد من دیدم که دختره آمد گفت که یه همچی وضعیتی رو دیدم، خیلی من ناراحتم و نمیدونم چیکار کنم. رفتم تو فکر، چون خودم تعبیر خواب بلد نیستم، واقعیت میگم نه اینکه بخوام تعارف کنم، بلد نیستم تعبیر خواب. گفتم برات میپرسم اگه شد چند شد. با 2 روز فاصله دیدم برادره آمد گفت که فلانی من دیدم مادرم به حساب داره سرشو میکوبه تو دیوار و هی عربده میکشه، نمیدونست که خواهرشم بده به من اینو گفته، فریاد میزنم که به دادم چرا نمیرسید، من از این وضعیت نجات بدید. من خیلی ناراحت شدم، جدی پریشان شدم، خیلی صدمه خوردم تا اون فردی که تعبیر میکنه خواب رو پیدا کردم و باش گفتم یه همچه مسئله ای. چون دم رفت تو فکر رو خیلی ناراحت شد، گفتم چیه؟ گفت برن تو فامیل بگردن ببینن کیه که از دست ایشون ناراحتی داره، اونم نه از این ناراحتی ها، آبرویی در کار بوده، برن به هر طور از رازیش کنن. دختر زنگ زد گفت چی شد؟ گفتم که یه همچه مسئله ایه، برید بگردید تو فامیل ببینید آبرو چی رفته که ایشون درش نقش داشته، به هر قیمتی شده برید از او حلالیت پیدا کنید و خبرش هم به من بدید. رفتم 2-3 روز طول کشید، یه وقت دیدم که یه خانمی رو برداشتن آمدن، هم برادر آمده بود هم خواهره و اون خانم هم آورده بود، گفتن اومده این پلو شما، ایشون اون کسیه که فهمیدیم ناراحته. و گفتیم خودت بیا ببین با چیکار کن، و گفته باورم نمیاد که به من یه همچی پیغامی داده باشی. من ازش سوال کردم چیکار کرده این بنده خدا؟ گفت اگه این بچه هاش برن بیرون میگه بیرونشون کرد میگونیم بریم بیرون. بچه ها که رفتن بیرون گفتم خب چیه؟ بگو هر مسئله داری بگو. گفت که یک روز ایشون داشت میمد بره تو خانه، من داشتم میمدم برم بیرون، خواستم سوار این ماشین بشم برم دم میدان انقلاب چیز بخرم. اون کسی که سوار ماشینش من شدم از کسانی بود که تو کوچه بود، بعد ایشون هر جایی که رسیده بود گفته بود که این دوتا با هم رابطه دارن، در حالی که خدای من گواه است هیچ گونه ارتباطی بین ما نبود و این تهمت زد به من و من با تمام وجودم از اون ناراحت بودم. چند بارم بهش گفته بودم که من بیگناهم، تو بی خود داری تهمت میزنی، به این اون رفتی گفتی آبروی منو بردی، نکن اینطور. گفت که نخه، باید به من ثابت کنی که تو آدم پاکی هستی. گفتم آخه تو چه کاری؟ شوهر منی، خواهر منی، جوهم منی، من چجور به تو ثابت کنم که بیچاره؟ این راننده بود اومد بره، منم گفتم میخوام برم میدان، شما سوار شدم اومدم، این چه حرفی رفته پشت سر من؟ گفتم اجالتان حالا این بنده خدا دستش از دنیا کوتاهه و این پیامی که داده، این حالتی که داره، به من گفتم که یه همچین مشکل آبرویی در کاره و درست در اومده، حدش بگذر، بالاخره گذشته سالا دیگه. گفت آقا شما بودید میکردید، نمیدونید چه شبها و روزهایی من گذروندم و چقدر گریه کردم، عشق ریختم که خدای تو شاهدی من گناه ندارم و این خلاصه آبروی من ایزدن برده این ور اون ور. خیلی من بهش التماس کردم، خیلی اصرار کردم و گفتم برای رضای خدا بگذر من از خدا میخوام که روز قیامت شفاعت امام حسین خدا نصیب کنه. بالاخره اون آخر بار دستشو برم کرد گوه آقا چون شما سیدید و من داستان اون فردی را که آب مادر شده بود شنیدم و الان نمیخوام گرفتار عذاب بشم، به احترام تو که سیدی و تین کار دخالت کردی میبخشم، اما خیلی سخت جدی برام سخته که ببخشم.
خدا زبون رو میگرد
بخشید. رسمنم اعلام کرد و ما اون رو صداشون زدیم گفتیم که اجالتا برید یه جوری سعی بکنید اینو بیشتر دور و برش برید چرخ بزنید مواظبش باشید، اگرم یه کسی اومد یه حرفی زد بگید بینی و بینون مادر ما خیانت کرده به این بند خدا اشتباه گفت. رفتن شاید یک سال بیشتر شد، خیلی بیشتر از یک سال اینطوری که تو ذهنمه گذشت. یه روز دیدم دختر آمد گفت که آقا بعد یک سال که چقدر ختم و نظر و برنامه های من داشتم که یه جوری میتونم مادرم رو ببینم که بفهمم آیا نتیجه داد نداد، یه وقت دیدم اومد گفت که دیشب خواب دیدم گفت تازه مرا آزاد کرد، با این که رضایت داده بود تازه من رو آزادم کردم و حالا دارم میرم دستورم رو بشورم. سخته روز قیامت رو ما دست کم گرفتیم، حق و ناس را دست کم حساب میکنیم، یه وقت میبینید چیز مهمی نیست، یه کلمه حرف زدیم دلش رو سوزوندیم، حالا یا حضوری یا تلفنی بگید و از خدا بخواید تا انشالله بیاری امام زمان خدا هم کمکمون کنه انشالله. حره بن یزید ریاحی یه آدمیه که خیلی به حضرت سید الشهدا بد کرد، خیلی بد کرد، انصافاً اذیت کرد. یه وقت صدای ناله ابا عبدالله رو شنید که آقا میفرمایند آیا کسی هست من قریب و یاری کنه؟ با شنیدن این جمله دلش لرزید، گفت دیگه بیشتر از این نمیتونم تحمل بکنم، من دل امام حسین و زن و بچه امام حسین رو شکستم، خیلی بهشون اذیت کردم، خوبه ازشون برم عذرخواهی بکنم. در روایت داره که اسبشو برداشت آمد بره، غلامش گفت کجا میری؟ گفت میرم اسبم آب بدم. گفت دروغ میگی. گفت چرا؟ گفت برای این که اگه بخوای اسبت آب بدی من که هستم بده به من میرم آب میدم. بگو میخوام برم طرف حسین، منم میخوام بیام، تو از من میترسی من از تو میترسم، اگه میخوای بری طرف حسین و حسینی شدی منم ببر. یه نگاهی بهش کرد گفت که غلام به خدا قسم خیلی پشیمانم از این که چرا من باعث شدم امام حسین اینجا بمانه و زن و بچهش این روزگار رو پیدا بکنن و این همه عزیز از اینا کشته بشه. من فکر نمی کردم که لشکر یزید اینقدر قسی القلب و بیرحم باشن. پشیمانم. گفت که برو بریم با هم میریم. کفشش از پاش در رو برد، بندای کفشش رو گره زد انداخت رو گردنش، گفت که من رو بنداز رو زمین، یه ریسمان به گروی من ببند، من رو بکش رو زمین رو ببند. گفت این کار چیه؟ گفت نه ببند، میخوام مثل یک عبد ذلیل فراری منو ببرید. با یه وضعی آمد تا نزدیک خیمه امام حسین، حضرت ابوالفضل دیدن از تاریکی صدای میاد، بعد نزدیک شدن کیه؟ گفت آقا من حره بن یزید ریاحی هم. چیکار داری؟ این وقت شب مادی اینجا چی؟ گفت آمدم اگه میشه مرا ببری خدمت امام حسین، میخوام ازش معذرت بخوام. اومد اجازه گرفت، آقا اجازه میدید بیاد؟ فرمودن بیاد. وقتی وارد شد تو خیمه امام حسین، حضرت برای که تکانش بدن فرمودن من انت، تو چی هستی؟ قال انا حور من حرم، من آن بدبختیم که راه رو بر شما بستم، من آن کسیم که باعث شدم عزیزان شما کشته بشم، من آن کسیم که به شما و زینب خیلی ظلم کردم. آقا آیا اگه از شما معذرت بخوام، اگه توبه کنم، خدا توبه مرو میپذیره یا نه؟ فرمودند هر انت حرم کما سمت که امو که حرم، همونطوری که مادرت نام تو رو حر گذاشته تو آزادی. گفت آقا مرا عفو کنید، توبه مرا قبول کنید. آقا فرمودند هر تو مهمان ماهی، مگه میشه مهمانمونو اکرام نکنید؟ حتما تو را بخشیدیم. گفت اگه میشه به من اجازه بدید برم از زینبم عذرخواهی کنم، آخه من دل زینبو خیلی سوزندم. آقا یا ابو عبدالله، امروز نام این حر آمد، تو رو قسم میدیم به مقامش به این طائب در خانه، همه مریضان اسلام را شفا بده. مریض سرطانیست، التماس دعا گفتن، به عزت ابا عبدالله امروز همه مریضا رو شفا بده. اجازه گرفت اومد پشت خیمه زینب، صدا زد بی بی جان من آمدم از شما عذر بخوام، میدونم خیلی به شما بد کردم، من باعث شدم عزیزان شما کشته شوند، باعث شدم آب به روی شما بسته بشه، باعث شدم این روزگار سخت برای شما فراهم بشه، اگه میشه به احترام حسین من رو ببخشید. فرمودن اونی که برادرم حسین رو بخشیده، مگه میتونیم ما او رو نبخشیم؟ ما تو رو بخشیدیم. و اومد خدمت حضرت سید الشهدا، آقا اجازه بدید برم میدان جانم و فدای شما کنم. آقا اومد وسط میدان شروع کرد رجز به خانه و خودشو معرفی کنه، صدا زد من حرم، من آزاد شده حسینم، من اون کسیم که حسین مرا بخشیده، اگه میتونید بیاید با من به جنگی. اطرافشو گرفتن، زخمهای زیادی بر بدنش وارد شد، افتاد روی زمین. آقا سید و شهدا اومدن سرشو به دامن گرفتن، در حالی که خون از پیشانیش میرید، یه تکه از پیراهنشون رو پاره کردن، به پیشانی هر بستن، فرمودن خدایا تو از هر راضی باش، همونطوری که من حسین راضی شدم. من یه جمله بگم، شما امروز عرض ادب کنید، میخوام بگم اینجا آقا سید الشهدا سر هر رو به دامن گرفتن. اما راوی گفت روز عاشورا نگاه میکردم، عجب و عبدالله به اطراف نگاه کرد، کسی نبود سرشو به دامن بگیره. یه وقت دیدم دست بردم خاک گرم کربلا رو به زیر سر گم نمود. که مولا جواب من نکند، دلیل غافله غافل خطاب من نکند. به عذر قفلت و کم خدمتی به زبارش، خدا نکرده از این در جواب ما نکنم. حریم قدس رضا آستان بیداری، به هوش باش که ایام خواب ما نکنم. چه اعتبار به حکم شما اگر که امام، ز خادمان حقیقی حساب من نکنن. صفای صفه چه حاصل اگر که این مولا، به پاسداری خود انتخاب من نکنن. دعا کنید که از شرم ذره ذره گناه، نگاه روشن خورشید آب من نکنن. هوای نفسم، هوای نفس در این بارگاه نورانی دوچار سرکشیم، اضطراب من نکنن. در این حریم الهی خدا کند دل ما اسیر وسوسه و پیچ و تاب ما نکنم. دعا کنید خدا جز به نور شمس و شموس، نیازمند به هیچ آفتاب من نکنم. در آستان رضا عشق را تمام کنید، به شکر خدمت دربار او قیام کنید. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. به آبرو و عظمتشان خدای گناهان من ببخش و بیامرز. آبروی ما را مری، با فرج امام زمان دلهای همه شیعیان را شاد کن.